أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله بما تعملون خبير. سورة مباركة مجادلة در مدينة نازل شد برخی از احکام فقهی را به همراه دارد. گذشته از اون مسائل فقهی، مسائل اجتماعی را هم بازگو می کند. در مدینه وقتی حکومت اسلامی مستقر شد و قدرتی برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر مسلمان ها پدید آمد، عده‌ای منافق شدند که خواستند به قدرت برسند و ایمان هم نیاورند. این منافقان با یهودی ها همکاری میکردن از یک سو، با مشرکان مکه هم بی ارتباط نبودن از سوی دیگر، گاهی اسرار نظامی یا غیر نظامی را با یکدیگر در میان میگذاشتن، گاهی نقطه ضعف های مسلمان ها را جمع آوری میکردن، گاهی آخرین خبری که در مکه رخ داده بود به اطلاع یکدیگر میرسوندن. جمعا این نجوا و زیر گوشی گفتن منافقان با هم یا یهودی ها با هم یا منافق و یهودی با هم مؤمنین را میرنجید. و اون مسئله نجوا و تحریم نجوا و امثال ذلك گذشت. یک نجوای دیگری که نجوای محمود و ممدوح بود در پیش است. برای فاصله بین این دو نجوای حلال و حرام، زشت و زیبا، مسئله کیفیت نشستن در محفل را ذکر. مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند مرحله گذرونده، اول مسقف نبود، بعد مسقف شد، اول توسعه نداشت، بعد توسعه پیدا کرد و مانند اون. مسلمان ها که زیاد شدن، جا برای نشستن همه در محضر حضرت نبود. عده‌ای وارد شدن، بدن جا نیست، ایستادن تا سخنان حضرت را بشنوند. اون روز که مسائل بلنگو و امثال ذلک که نبود صدا به همه برسد و بنا هم نبود که برابر علم غیب اینها بتوانند جامعه را اداره کنند. عده‌ای سرپا ایستاده و خسته می شدن، عده‌ای همطور نشسته بودن، مثلا باز نشسته بودن. دو تا دستور در محفل حضرت رسید. یکی این که وقتی به شما گفتن جمع‌تر بشینید، چهار زانو ننشینید، شما جمع‌تر بشینید، به دیگران جا بدید، اگر این کار کردید باعث گشایش کار شما می شود. حالا گشایش های علمی یا عملی، مادی یا معنوی، در دنیا یا آخرت، بالاخره خدا لای خلفل می آن، هرگز خلف وعده نمی کند. اگر کسی به دیگری جا داد، یقینا ذات اقدس اله پاداشی که خواهد داد فسحت و وسعت زندگی اوست. این اختصاصی به اینکه مسجد دیگری رو جا بده ندارد. یقین این اصل کلی است دیگر. اگر کسی مشکل دیگری را برطرف کرد، خدا مشکل او را یقینا برطرف میکند. فسحت و وسعت در کار او میدهد، حالا یا در دنیا یا در آخرت، یا مالی یا معنوی و مانند. برخی ها هم باید پا می شدن تا دیگران می نشستن. مستحضرید که بدلی ها یا غیر بدلی ها ممکن بود بعضی از اینها عاقبت به خیر نباشند، اما دو تا برنامه است، یکی برنامه الهی است، یکی برنامه نبوی و ولوی بحث به دنیا. برنامه الهی برنامه قاطعی است، تغییر در کار نیست، جز حق عمل نمی کند. بدلی بودن یا غیر بدلی بودن مهم نیست، عمده حسن ختام است. کسی که کار نیک را انجام داد، یک به این کار نیک را محکم حفظ کرد و باطل نکرد، دو در صحنه قیامت با دست پر آمد، سه اونجا روسپید از چهار. این اصل کلی است. نفرمود کسی کار خوب کرد، فرمود من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. اگر کسی در قیامت میاد با دست پر بیاد، اون وقت یقینا ترفیع درجه است. در کار ذات اقدس اله تغییر نیست، خلاف مصلحت نیست، خلاف حکم نیست، سهو نسیان نیست، و ما کان ربک نسیا. اما انبیا و اولیا علیهم السلام مأمور به علم غیب نیستند، همونطوری که اون روز از مرحوم کاشف الغطاء نقل شد. اینا مأمور به امور ظاهری هستند. چند تا روایت است که در کتاب قضا مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرد، به محور قضا هم همینطور است. فرمودن انما اغزه بینکم بالبینات والایمان، ما در محاکم قضایی با شاهد و سوگند حکم میکنیم. این چهار روایت ای رو در بر دارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اگر کسی شاهد دروغ یا سوگند دروغ یاد کرده است و در محکمه من مال کسی را از دست من به حکم من گرفت و برد، مبادا بگوید من از دست خود پیغمبر گرفتم، از محکمه پیغمبر گرفتم، قطعت من النار. این روایات را مرحوم صاحب وسائل نام کرد. فقه ما تو همین مطار است، فقهای ما رو همین فتوا دادن که ائمه علیه السلام به علم غیب مأمور نیستن، نه امگاهی برای اصل حفظ دین یا جان کسی اسرار غیب را آشکار میکنن، وگرنه بنابر این نیست. برخی از بدری ها خوش عاقبت نبودن، برخی از بدری ها خوش عاقبت بودن. اینا که در صحنه جهاد تلاش و کوشش میکردن، حضرت اینا را احترام میکرد. اما قرآن کریم که سخن خدا را نقل می کند، اونجا هم برابر علم غیب عمل می شود، هم برابر علم غیب اعلام می شود. فرمود به این که هر کس با ایمان بمیرد، یک، یا با علم و ایمان بمیرد، دو، اینها درجه دارند. منتها اگر با ایمان محض بمیرد، یعنی انسان ساده‌ای باشد با ایمان، یک درجه دارد. عالم مؤمن باشد که جاء بالحسنه، چند درجه دارد. این حکم خداست. بدری که حسن عاقبت نداشت مشمول این دو بخش نیست، یا احدی یا هنینی که حسن عاقبت نداشت مشمول این دو اصل نیست. اون کسی که دین را پذیرفت به محکم نگه داشت و از او صیانت کرد و در دستش بود جاء بالحسنه، مشمول این دو اصله. بالاخره کسی باقی قرض کرده است، یه بوستانی داره، زحمت کشیده، درختی قرض کرده است، این درخت که همطور رها نمی کند تو دشت که هر کی بیاد میوشه بشینه. هر عاقلی این کار می کند. اگر درختی قرض کرد که این درخت میوه دارد، درش دیوار می کشد. فرمود دین شما باغ پر میوه شماست، دور دینتون دیوار بکشید. این که میگن احتیاط احتیاط فرون شخص آدای محتاطی است، یعنی دور دینش حائط حائط این دیوار دیوار کشید. صریحا به کمیل فهم کمیل اخو که دینو که فهتت دینک، دور دین دیوار بکش که هر کی نیاد یه خواهش بکنه پیشنهاد بده امروز ایر امضا کن فردا اونجا برو. وقتی دور دین دیوار کشیدی محفوظی. اخوک دینو که نفرمود دین تو برادر توست، این خبر رو مقدم آورد، مبتدا رو مؤخر آورد، تا معلوم انسان یه برادر داره بونم دینه. نفرمود دینو که اخوک، فرمود اخوک که خبر مقدم است، دینو که تو فقط یه برادر داری اون دینته، دورش دیوار بکش. این کار خداست. حالا بدری بد عاقبت یقینا مشمول این آیه نیست، یا حنینی بد عاقبت مشمول نیست، یا احدی بد عاقبت مشمول این کار نیست. و ائمه علیهم السلام بنابر باطن حکم میکردن گاهی که حفظ دین یا حفظ نظام یا حفظ جان کسی متوقف بر علم غیب باشد، بون علم غیب عمل میکردن. اما اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه خودش بیان کرد، حکم خدا را اعلام کرد. حکم خدا که اصل کلی است، تو علم غیب هم عمل می‌شود، همین است که یرفع الله الذین آمنوا منکم. حالا بدری باشه غیر بدری باشه، بالاخره باید ایمان رو حفظ بکنه، محکم نگه بداره، بره تو قیامت دستش هم پر باشه که بشه جا ابل حسنه. اگر مؤمن بود یک درجه، اگر مؤمن عالم بود چند درجه، که دیروز این چهار امر از یکدیگر مفکم بیان شد. اگر چون چه زحمت های اونها در نفع و جهت اثبات بود تخفیف ده، اگر کافر مستضعفان حق برای اونها روشن نشد، خب معذب نیستن. حالا ترفیع درجه به اشتمال مردان مؤمن است. اما اگر خدای ناکرده کافری بودن که حق برشون روشن شد، جهدوا بها واستيقنوا انفسهم، اینها معذبن. ممکنه که تخفیف در عذاب باشد، ولی این طوری باشد که اینها به بهش برون نیست. فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم، اما تمیز ذکر نشده، والذین اوتوا العلم یعنی منکم، که این چهار نکته دیروز روشن شد. چی جور یرفع او؟ درجاتن. درجات هم پیش ذات اقدس اله است. در بعضی از سور فرمود به این که هر کرا ذات اقدس الهی بخواهد ترفیع درجه عطا بکند. آیه 83 سوره مبارک انعام این است: و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. اما مشیعتش روی علم و حکمت است. ان ربک حکیم علیم. این جمله نورانی صحیفه سجادیه حاکم بر بسیاری از قواعد کلی است. این بیان نورانی حضرت این است که یا من لا تبدل حکمت هل وسائل، خدا اون حقیقتی است که با هیچ وسیله ای نمی شود مسیر حکمت او را عوض کرد، که او معاذالله کاری انجام بدهد که حکیمانه نباشد. با هیچ توسلی، با هیچ گریه و ناله ای ممکن نیست از خدای سبحان انسان کاری بخواهد که خدا معاذالله کار غیر حکیمانه بکند. این که می‌فرماید من نشاؤ، محور مشیعت او علم و حکمت است. نرفع درجات من نشاؤ ان ربک حکیم علیم. مطلب دیگر برخی ها نقل کردن که این محفلی که حضرت داشت و خیلی مشتاق داشت، اون صحنه هایی بود که میخواستن تصمیم بگیرن برای اعزام به جبهه، مقاعد للقتال. اون مقاعد للقتال که در بعضی از آیات بود ناظر به همینه تو سوره مالک آل عمران، مقاعد محفل تصمیم گیری عملیات، مثل که شبهای عملیات هست یا روز عملیات هست، اونجوری که حضرت تصمیم گرفتن محفلی بود که میخواستن جریان بعد را یا احد را یا حنین را یا امثال ذالک را بررسی کنن، اونجا خیلی مشتاق داشت، عده زیادی برای جهاد، عده زیادی برای شهادت تلاش و کوشش میکردن. اینطور بود که وقتی وجود مبارک حضرت میگفت ما امکانات زیادی نداریم شما را به جبهه اعزام کنیم، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. دو جای قرآن این جمله نورانی هست، یکی درباره اهل کتاب است که آثار مسیح و کلیم الهی سلام الله علیه ما را دیدن، تربیت شده بودن، منتظر ظهور حضرت بودن. وقتی آیات الهی نازل می شد ترا اعینهم تفیض من الدمع، نفرمود اینا گریه شوق داشتن، نفرمود دمو از چشمان اینها میریخت، فرمود چشمشون میریخت. ترا اعینهم تفیزو، نه دمو اهم تفیزو. خب اگر کسی مشتاقانه گریه کند تمام شبکه چشم او را اشک بگیرد و این اشک بریزد، مثل اینکه چشم دارد میریزد. نفرمود دموعشون میریزد، فرمود تو داری میبینی که چشمشون میریزد. این مال کسانی بودن که بشارت وحی و نبوت حضرت رو شنیدن، مشتاقانه عازم ادراک محضر حضرت بودن که اگر انزلت آیه ای از طرف ذات اقدس اله ترا اعینهم تفیض من الدمع. یه دم عزیزانی بودن که رزمنده های صحنه بدر و امثال بدر بودن، اینا می آمدن به حضرت می گفتن که امکانات بده ما بریم جبهه. اینا ما یجدو، چیزی را که تو داشته باشی به اینها بدی، تولو، بر می گردن از حضور شما. اما و اعینهم تفیض من الدمع، تمام چشمشون می ریزد. اینا حسن عاقبت داشتن دیگر، اینا هم از شوق آمده بودن که اعزام بشن، ولی حضرت ما نداریم امکانات که شما رو به جبهه اعزام بکنیم. اینا اینجور بودن. غرض اینه که اصل کلی قرآن بی تقیه بیان شده، چه بدری چه غیر بدری، اونا که حسن عاقبت نبودن قرآن بیان کرده. اما انبیا اولیا علیهم السلام مأمور نبودن که به باطن عمل بکنن، گاهی که ضرورت اقتضا میشد انجام میدادن. مطلب دیگر که خدا فرمود ما ترفیع درجه میدیم، در رفعت درجه بیان نوران از امام سجاد سلام الله علیه هست که قبلا هم نقل شد، فرمود ذات اقدس اله برای ترفیع درجه عالمان دین اونا رو با ملائکه ذکر میکند. همون آیه سوره مبارکه آل عمران را حضرت شاهد آورد. همون دو بید در سوره مبارکه آل عمران خدا علما را با ملائکه در کنار خود ذکر میکند. فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این از بیانات نورانی امام سجاد است که خب وقتی خدا میخواد ردیف کند، علمای توحید را با ملائکه در کنار خود نام میبرد. این دیگه تو اون روایت امام سجاد نیست. دیگران را در مسائل مالی میفرمان ما باران میدیم، فضای مناسب میدیم تا این زمین روییدنی های خود را عرضه کند، متاعا لکم و لانعامکم. خب این باید بفهمه که این ارزش چیه دیگه. یا آیه که فرمود کلو ور او انعامکم، این مغز میوه مال شما، پوستش مال دامهای شما، این باید بفهمه به این که این ارزش نیست، این با دام ذکر میشه، اونجا که ارزش با فرشته ذکر میشه. اینجا که ارزش نیست کنار دام ذکر میشه. این تو اون روایت نیست ولی از قرینه اون روایت فهمیده میشه. غرض اینه که ترفیع درجات به مشیت خدای حکیم علیم است. یک نمونه از ترفیع درجات این است که خدا با ملائکه نام علما را میبرد. اما عالمی که معاذ الله به علمش عمل نکند، گاهی تعبیر که مثل الحمار است، گاهی تعبیر که مثل الکلب است، این تحمل علیه یل هست و تدرکو یل هست. این کتاب تفسیر سید رضی، این از یادگارهای علمی سید رضی، این یک جلد کتاب تفسیری که چاپ شده مختصر هست اما خب خیلی گویاست. در قالب این سوال دارد که سورت التی یذکرو فیها البقره، سورت التی یذکرو فیها الانعام، یعنی اینها علم بالغلبن، کم کم شده سوره انعام، فیل، عنکبوت. اون چی که ما برخورد کردیم چه از تفسیر اهل سنت چه از تفسیر شیعه که مال قبل از 1000 سال است، مال عصر غیبت نوشته شده، همینطوره. دیگه نمیگفتن سوره فیل، سوره بقره، سوره عنکبوت. اینا علم بالغلبه است، مگر بعضی از سوری که روایات معتبر بر تسمیه مبارک شده. ولی این کتاب هایی که هست مال قبل از 1000 سال میگن سوره التی یذکرو فیها الفیل یا فیها البقره یا فیها عنکبوت یا فیها آل عمران. بعد کم کم برای تخفیف علم بالغلبه شده سوره بقره. این سید رضی رضوان الله با اون ادبیاتی که داشت برخی از شعرهای غیر شیعی رو مدح کرده، از ثنا گفته در مرثیه اونها، گفت من علمش مرثیه گفتم. اما علمی بود با عمل، عملش همون تعلیم علومی بود که یاد گرفته. یه بیان نورانی مرحوم کلینی در همین جلد اول اصول کافی ذکر میکند که ذات اقدس اله از هیچ عالمی تعلم را تعهد نگرفت الا اخذ تعلیم من العلماء لان العلم قبل الجهل. خب تعلم بر جاهل واجب است، باید عالم احکام بشه. اما قبل از اینکه تعلم را بر جاهل واجب کند، تعلیم را بر عالم واجب کرده است. یعنی تو برو یا سفیر هدایت باش، یا هجرت باش، یا لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم باش. تعلیم بر علما واجب است قبل از اینکه تعلم بر مردم واجب باشد. لأن العلم قبل الجهل. این آیه سوره مبارکه توبه که فرمود لینذروا از همین قبیل است. این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده است از همین قبیل است. اگر عالمی به علمش عمل بکند، ولو ادیب بود ادیبانه، شاعر بود شاعرانه، مهندس بود مهندسانه، طبیب بود طبیبانه و مانند اون، به علمش عمل کرد، به جامعه خدمت کرد، یه سید رضی هم باشد رضوان تعالی برای او مرثیه سرایی میکند. اما اگر عالمی باشد که به علمش ولو در این حد هم عمل نکند، جا برای سرایی نیست. بله شیعیان ما دیگه، شیعه ما کسی که تلاش و کوشش کند که افکار اینها رو شیوع بدهد. عده از شرق ایران رفتن، فرمود نگویید ما شیعیان حضرتیم، بگید محبان حضرتیم، حضرت اینا رو راه داد دیگر. فرمود شما شیعیان ما نیستید، احکامی را برای شیعه ذکر فرمودن دیگر. شیعه کسیست که نور ولایت را شیوع بدد دیگر با علم و عمل خود. پس بنابراین هیچ مسامحه‌ای نشده. اگر بدری بد عاقبتی در اون صحنه بود، حکمش مشخص شد. فرمود دو تا اصل است، یکی اصل ایمان است که باعث درجه است، یکی علم مؤمنان است که باعث درجات است. و اما اگر کسی سوابق خود را از بین برده باشد، این گرفتار صفحه نار خواهد شد. و اذا قیل انشذوا فانشذوا یرفع الله الذین آمنوا منکم. یک، چقدر مشخص نیست، تمیز در جمله بازیک می شود. و الذین اوتوا العلم از کی؟ منکم، به قرینه جمله قبلی، درجات. و الله بما تعملون خبیر. خب در بخش های ذات اقدس اله پاداش اینها را در دنیا و در آخرت می دهد، فسحت می دهد، حتی در بهشت فسحت منزل را برکت اینها می کند. در جریان مناجات محمود و ممدوح خیلی ها اسراری داشتن، چه در زندگی خودشون، چه در زندگی فردی، چه در زندگی جمعی، می خواستن از حضرت سوال بکنن، تو جمع نمی شد یا روشون نمی شد یا به درد همه نمیخورد، وقت خصوصی میخواستن به حضرت نجوا بکنن. حضرت فرمود این عیب ندارد، ولی شما وقت دیگران رم میگیرید، وقت برای همه است. شما قبلا یک کمکی به جامعه اسلامی بکنید، حالا به یک شخص یا به شخصیت یا به یک صندوق یک مقدار صدقه بدید که حق دیگران را محفوظ باشد، بعد وقت خصوصی بگیرید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، خودتون بخواهید نجوا بکنید، معیارش قبلا گذشت، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواهید نجوا کنید، وقت خصوصی بگیرید، ملاقات خصوصی داشته باشید، حق دیگران رو در ازای بکنید. برای اینکه حق دیگران تامین بشه یک بودجه‌ای به بیت المال اضافه کنید که مشکل جامعه حل بشه، بعد وقت خصوصی بگیرید. فقط دمو بین یدی نجواکم صدقتن، صدقه را مستحضرید، غیر از هدیه است، غیر از هبه است، غیر از بخشش های عادی است. صدقه یک امر قربی است، قصد قربت بخواد. یه وقت یک کسی دوستش از مسافرت آمده، این برای چشم روشنی چیزی میده، خانه ای ساخته یا موفقیتی پیدا کرده، علمی پیدا کرده، انسانی چیزی میده، اینا صدقه نیست، اینا قصد قربت نمیخواد، یه امر عادی است. اما اگر بخواد ثواب ببرد باید قصد قربت بکند. صدقه عبادت است. یک، وقتی دادن نمیشه پس گرفت. این دو، چون قوام اون قربی بودن است و این هم امر لازمه. صدقه یک حکم خاص و احکام مخصوص دارد، غیر از هبه است و امثال ذلک. اون که فصل اول بود گذشت، الان ما تو فصل سومیم. این فصل دوم برای اینکه جدا بشه بین نجوای مذموم و نجوای ممدوح. اون نجوای مذموم زیر گوش هم گفتن بود که بحثش گذشت که منافقان با هم، یهودی ها با هم، منافق و یهودی با هم علیه مسلمان ها داشتن. چرا دیگه؟ این الف لامش الف لام عهد دیگه. فرمود انما النجوا من الشیطان که آیه ده بود، الف لامش الف لام عهد دیگه. یعنی اون نجوایی که لیحزن بود، انما النجوا من الشیطان، مال اون بود. قرآن کریم برای اینکه فصل اول با فصل سوم مخلوط نشه، این بحث فسحت را ذکر کردم. اون نجوای مذموم کاملا بحثش گذشت. این آیه وسط که تفسح و فی المجالس، ادب نشستن در محضر حضرت را بیان کرد. فصل سوم نجوای محمود و ممدوح است که فرمود اگر خواستید با پیامبر صلی الله علیه و سلم مناجات کنید، نجوا کنید، ملاقات خصوصی بگیرید، چون وقت حضرت مال همه است، یک خدمتی هم به جامعه بکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. وقت جامعه رو گرفته دیگه، دیگه هر کسی میتونه کارا بکنه دیگه. هر کسی وقتی ملاقات میخواد میتونه یه مقداری کمک بکنه به صندوق بیت المال، بعد وقت خصوصی بگیره، چون حضرت برای همه است. اون وقت یه کسی بیاد زودتر اونجا بشینه وقت حضرت رو بگیره، این صحیح نیست. باید یک خدمتی به جامعه بکنه، این راه عمومی است دیگر. منتها کسی که عمل کرد گفتم وجود مبارک هست امیر بود. اینطور نبود که قانون مخصوص هست امیر باشد، نظیر یعطون از زکات به هم را که اون که مخصوص حضرت امیر نبود، این قانون قانون عامی بود. منتها دیگران عمل نکردن، وجود مبارک حضرت عمل کرده است و بود هر که وقت خصوصی میخواد یک به بیت المال که خدمت جامعه هست بکنه، بعد وقت خصوصی بگیره، یک کار معقولی است دیگر. منتها هست امیر عمل کرده. بسیار خوب، حالا این از هست امیر استفاده بکنه، از اون کسی که نجوا کرده یاد میگیره. اگر چون که بخواهد راه علمی پیدا کند، راه هست، راه فراوان است. خدا هیچ کسی رو به علم دعوت نکرده مگر اینکه چندین برابر راه را گشوده. هیچ وقت ذات اقدس اله کسی رو به یه امری امر نکرده مگر اینکه چندین راه برای او گذاشته. این اگر بخواد از اون آقای که از حضرت سوال کرده، اگر اسرار خصوصی نباشه جزء علوم باشه، خب بتونه از او یاد بگیره دیگه. فرمود قدمو بین یدی نجاکم صدقتن ذالک خیرون لکم و اطهر، این شما رو پاک میکند. صدقه اصولا مطهر است. این آیه گذشت که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. این نکته رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تفتان پیدا کرده. فرمود خذ من اموالهم صدقتن، نه تو تطهرهم که جواب امر باشد و مجزوم، این مجزوم نیست. تو تطهرهم فرمایش ایشون اینه که این جمله تو تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، ای صدقتن مطهرتن. معلوم میشه همون طوری که آب این دست خونالود را پاک می کند، صدقه این روح کثیف را پاک می کند. این که میگن رفتم مالم رو پاک کردم، این یه قدم درست است، رفتم خودم رو پاک کردم. یه اصطلاح است معروف دیگر، کسی میخواد حساب سالش رو برسه، مخصوصا مقام حج، میگن رفتم مالم رو پاک کردم. این درست است، مال پاک شده، اما اساس طهارت خود شخص است. باید بگه من رفتم خودم رو پاک کردم. خذ من اموالهم، نفرمود تو تطهرها، اون مال رو پاک میکند و اون تو رو پاک میکند. حالا برخی ها خواستن بگوین به این که این تو تطهرو ضمیر انت فاعل اوست و خود به پیغمبر میگرده. بر فرض هم این باشد، بالاخره پیغمبر این شخص رو پاک میکند. خذ من اموالهم صدقتن که تو اینها رو پاک میکنی، نه مال رو پاک میکنی. مال مال دیگه، البته مال آلوده از یک نظر آلوده هست، اما اساس کار مال خود صاحب مال دیگه. این تعلیم بود که مراجع علما به این مقلدینشون، به مردم این حرف دین را میرسوندن. اونا هم باور داشتن، گفتن ما رفتیم مالمون رو پاک کردیم. حالا تا اینجا آمدن، بعد میگفتن ما رفتیم خودمون رو پاک کردیم. این بیان شیخ طوسی اینه، خیلی هم گفتن، منتها حالا ایشون پیشگام بود، خود افراد رو پاک میکند دیگر. لذا در اینجا فرمود ذالک خیر لکم و اطهر لکم. این لکم محذوف دیگه، این برای شما خیر است، شما رو خیلی پاک میکنه، پاک پاک میکنه. نجواکم صدقتن ذالک خیر لکم و اطهر. حالا اگه نداری بسیار خوب، فإن الله غفور رحیم. بعدم ذات اقدس اله این تکلیف را برداشت. همون حالا ندارید یا نمیخواهید، راه باز است، می توانید به نوبت وقت خصوصی بگیرید، اما نوبت کسی را هدر ندید. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، بر شما سخت است این کار بکنید، ما یه حرفی زدیم که به نفع همه بود دیگر. اگر شما ملاقات خصوصی میخواهید وقتی دیگران رو میگیرید باید خیرم به جامعه برسونید. حالا نشد، بسیار خوب، حالا به نوبت هر کی خواست وقت خصوصی بگیره بگیره. همیشه هست دیگه، منتها اون صدقه مناجات با ائمه که الان نیست. فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم، بقیه احکام دین رو خوب عمل بکنید. خدا این حکم رو برداشته، به نوبت اگه خواستید ملاقات بگیرید بگیرید. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. الحمد لله رب العالمین.